بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما علوی گرگانی حفظه الله تعالی، کتاب الصلات فی الخلل الواقع فی الصلات، جلسه 12 روز دوشنبه 8 مهر ماه 1392 مطابق با 24 ذی القعدة الحرام 1434 هجری قمری، حوزه علمیه قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. بحثی روز گذشته ما به اینجا رسید که اگر چنانچه جایگاه سجده را ندوند، مثلا مهری که گذاشته نماز میخونه نجس بوده و نمیدونسته نجسه، حالا ببینیم این نمازی که با مهر نجس خونده کفایت میکنه یا اینکه نه، باید حتما نماز رو دوباره اعاده کنه. اگه بعد فهمید به اینکه مهر نجس است باید نماز اعاده کنه. یه دسته از علما گفتیم اشاره کردن که حکم جایگاه سجده از نظر طهارت و نجاست حکم همون لباس رو داره، همطوری که اگر لباس رو نمیدونست که نجسه، اطلاعی نداشت از نظر نجاست موضوعی، نمازش اعاده نداره و گفتیم قضا هم ندارد. در وقتش محل بحث بود که اشاره کردم خدمت، میگیم جایگاه سجده هم همینطوره، ولیکن بعضی از علما مثل مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه این مطلب رو نپذیرفتن، چون اشکال کردن، فرمودن که جایگاه سجده باید پاک باشه، شرطیت طهارتش شرطیت واقعیه است نه شرطیت علمیه باشه. اینجور نیست که اگر بدانی طاهر است غیر علم، نه، طهارت شرط کامله که بدانی چه ندانی. خب اگر طهارت واقعا شرط باشه عینی مثل حدث میشه، طهارت عن الحدث چطور واقعیه؟ یعنی که آدم نمازش خون معلوم وضو نداشت به نماز دوباره باید بخونه. چرا؟ چون طهارت از حدث طهارت مطلقه، یعنی چه علم چه جهل باید با طهارت نماز خونده بشه. سجدگاه انسان هم باید با طهارت باشه، حالا چه بدونی نجسه چه ندونی نجسه، شرطیت مطلقه است، شرطیت واقعیه است نه شرطیتی که مع العلم شرط باشه که اگر بدانی نمیتونی نماز بخونی. نه، صاحب جواهر نظر مبارکشون اینطوریه، آمدن گفتن در مایستد و علیه به این صورت شرط رو به صورت مطلق بگیریم. خب این مطلبی که حالا به صورت مطلق گرفته بشه از چه دلیلی استفاده شده؟ این از کجا به دست آوردن؟ مگر جایگاه سجده چیزی خصوصیت خاصی داره که این معنا به دست آورده که ومود اطلاق؟ گفتن شاید وجه این که در باب سجده گفتن طهارت شرط باشه مطلقا، علاوه از اون ادله اطلاقاتی که ما داریم که گفته می شود که باید حتما نمازگزار لباسش بدنش جایگاه سجدهش پاک باشد، ادله اولیه که طهارت عن الخبث رو برای انسان واجب کرده، منتها راجع به لباس و بدن روایاتی آمد که قبلا هم اشاره کردم، روایاتی داره از امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود من اگر چیزی ندونم چه فرق نمی کنه، بولون اصابنی اما مادام که لم اعلم، دیدی که خواندم براتون که بدنم اگر به بولد باشه یا به آب باشه هیچ فرق نمی کنه، در صورتی که من ندانم فرمودن هیچ اشکالی نداره. و از اون روایات اخبار به دست آوردیم که لباس اگر ندونه اشکال نداره، بدن اگر ندونه اشکال نداره، اما نسبت این که سجده هم باشه سجده که نداره توشه. عصا بنی به بدن بخوره، به لباس بخوره، اما دیگه سجدگاه باید این دیگه نداریم. پس علاوه از اون روایات مطلقه که داریم که میگه طهارت شرط، علاوه بر این از روایات بعدی، روایات خاصه میشه استفاده کرد که طهارت سجدگاه لازم است، که ازش به صورت اطلاق که انه فهمیده میشه، اطلاق که میکنی که انه آزاد بودن، اطلاق این معنا که نگفتن به صورت اطلاق. مثلا مثل این روایت صحیح السند مال حسن ابن محبوب، این روایت صحیح السند حسن ابن محبوب، حدیث یک در باب، حدیث یک در باب ده از ابواب ما یسجد علی، در جلد سوم وسائل الشیعه، در جلد سوم. روایتش این، حدیثش براتون بخونم، صحیح سندش معتبره، صحیح حتی حسن ابن محبوب. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الجس، از حضرت پرسیدم راجع به گچ، تو قضا علیه العزره و عظام الموتا، گچی را که به وسیله عزره انسانی، حیوانات یا استخوان مردگان، به وسیله استخوان اینا رو می‌ریزن تو آتشونه، آتش می‌کنن، به وسیله اون آتشونه مثلا گچ رو می‌پزونن، گچ رو می‌پزونن. سوال کردم از حضرت عن الجس طوقت علیه العزره و عظام الموتا ثم یجسس به المسجد، از همین گچ که اینه به وسیله این استخوان مرده ها و با کثافت های انسانی و با کود انسان و حیوان می درست میکنن، همینه میرن مسجد هم گچ میکنن، مسجد گچ میکنن، در و دیوار مسجد و فرش مسجد و حیات مسجد، همه رو مثلا حیات کف مسجد، کف مسجد شبستان، همین گچ رو میکنن. ثم یجسس به المسجد، ایوس شد و علی، آیا سجده میشه در اون بشود؟ سجده میشه بکنید؟ بگون کفی که الان از گچ اینجوری دخته شد. خب حالا میگه گچ طوریه، میگن خب بله دیگه، وقتی شما با استخوان مرده مدرد بخوام با سردین انسانی این آتش بکنی، ذرات و کثافت ها چه از مدرد آب چه از کثافت، ذرات میروی گچ میشینه، گچ الان آلوده میشه، نجس میشه. نه. آیا با اینجا میشه سجده و این مسجد کرد؟ چون سابق قدیم خیلی مسجد برای نبود فرش داشته باشن، فرشی نبود به اون سوره کرنه، بی فرش هم گاهی یا میاد ریگ بود و چی بود و گچ بود که نماز میخوندن، آیا سجده به این کرد میشه؟ اونی فکت و الیه به خطی، از نامه مرقوم داشتن به دست مبارک، فکت و الیه به خطی چی نوشتن؟ ان الماء و النار قد تهرا، ان الماء و النار قد تهرا، حضرت فرمود که این آب و آتش دیگه اونو پاکش کرد، آب و آتش که این گچ ها خورده هم آتش خوردن هم بهش آب میریزن که بعد درستش میکنن، آتش و آب اینو پاک کرد، حضرت فرمود این دیگه پاک. خب حالا اینجا شما چی میخوای استفاده کنی از این؟ چه ربطی به شما داره این روایت؟ کجای روایت به شما مربوطه؟ روایت از اینجا استفاده پیدا میکنه، سوال که کرده که آیا این مسجدی که با این گچ، گچی که حالت آلودگی پیدا کرده، آیا میشه سجده کرد؟ سجده میشه کرد؟ از چه نظر داره میپرسی؟ این چه سوال داره میکنه؟ میشه سجده کرد؟ این سوال از امام، این که سوال میکنه میشه سجده کرد یا نمیشه، از چه نظره؟ از نظر همون نجاست طهارت دیگه. آره دیگه، چرا شاهدی چی میگه؟ ان الماء و النار قد تهرا، ببینید از اینکه امام میگه که آب و آتش چیکار کرده؟ پاکش کرده. پس منوش حیث سوال از چه نظر بوده؟ از نظر نجاست. درست آقا جان؟ سائل سؤالی که داره میکنه از چه نظر داره از امام میپرسه؟ ایوس جدو علیه منو شهر نجاست. خب اگر نجاست عیب داره، اگر بناس نجاست عیب داره، چرا وقتی یعنی که جاهل باشه ندونه اشکال نداره که. اینجا میبینیم امام که اون چی که در ذهن سائل بوده، در اعتقاد سائل بوده که سجدگاه باید پاک باشد، امام اونو قرر از اون، امام اونو افضاش کرد. حضرت نیمت بشه که آقا سجد پاک بودنش در صورتی آدم بدونه ندونه که اشکال نداره که، هیچ شخصم امام هیچ تعبیری نکرده که بدونی ندونی عالم باشی که اصلا. امام همین ارتکاز این آقا که باید سجدگاهش پاک باشد، امام هم رو تقلیلش کرده که بله 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 سجدگاه باید پاک باشه. ولذا مقتضای اطلاعات اولیه عام و مطلقای تقریر امام که اینجا باید گذاشته باشه و هیچ خیلی هم امام براش نجاشته بل علم و جر، اینا موجب قوت نظر ایشون از آیون که بگن که پس باید سجدگاه حتما پاک باشه، ولی اون که اگرم ندونی بادم اشکال داره. صاحب جواهر از این راه آمده اثبات کرده. حالا اون مسئله که آیا آب و آتش چگونه پاکش میکنه به چه صورت، این جاش اینجا بحث نیست، اون دیگه جای خودش، اونجا مشکل مفصل علما قلم گرفتن و ماشاءالله بحث زیادی کردن روی مسئله، اون در جایگاه خودش بحث. فقط این نکته که خواستم که استفاده کنم از این جلبه که امام ارتکاز سائل را در این که باید سجدگاه پاک باشه امام تقریر کرده که انه این مسلم گرفته. خب قهران وقتی پاک بودن به حال خودش بذاری معنای اطلاق میشه دیگه، چه علم باشه چه جه، مگر امام قید بزنه. بنابراین فهمیدن پس با داشتن اطلاعات و با داشتن این روایت خاص ما میفهمیم که حتما طهارت سجدگاه واجبه و طهارتن تکارتن طهارتن واقعیه لا طهارتن علمیه، طهارت واقعی لازمه نه طهارت معل علم. این بیان تمام شد. خب حالا بیاییم نتیجه گیری کنیم. اگر آقایون مبنای صاحب جوارشو بپذیرید، نمیخوام بگیم حتما قبول کنید، شما دو دست از علما داریم، یه دست قبول داره یه دست. شما اگر فرمایش صاحب جواهر رو قبول کردید، فرمودید بله بله سجدگاه باید پاک باشه، خب پس من نمیدونستم این سجدگاه نجس اینا. خب حالا کی فهمیدی؟ یه موقعی که تو وقت میفهمی، یه موقع خارج وقت، یه در وقت بفهمه که عاده داره، این که آقایون بس نداره که باید بیاره دید. حالا اگر قضا شد چطور؟ یعنی بعد از گذشتن وقت تمام شد، من فهمیدم سجدگاه من نجس بوده بعد از وقتا، فهمیدم سجدگاه من نجس بود، مهر من این بچه نجس کرده بود، من نمیدونستم. خانومت گفت آج آقا چرا نماز خوندی؟ گفت چیه بچه این مهر نجس کرده بوده. اه بله، حالا چی وقت نمازم گذشته تمام شد، این نماز من اعاده بودم کنم یا نکنم؟ صاحب جواب میگه که بنده به نظرم میاد با نماز اعاده کنه، نماز با اعاده بشه. چرا؟ و مقتضا شرطیت مطلقه، اگه قرار شد طهارت شرطیت مطلقه باشه برای نماز، طهارت عن الخبث مطلق باشه، یعنی مع العلم و مع الجهل، من نمازم نخوندم دیگه، امر هنوز اتصال نشد، بهرن این امر هنوز ساقط نشده، گردن من رو داری. خب فی الوقت که نیاوردی پس بذاری بعد از وقت بیار. درست میشه آقا جان؟ به نظر صاحب جواری که حتما باید نماز قضا بشه. با توجه به حرف صاحب جواهر این مطلب هم اضافه کنید که چی؟ یجب علیه القضاء بلا فرق بین این که کون وجوب القضاء من الامر الاول او به امر جدید. اینم محبت کنید در نوشتن اضافه کنید. با نظر ما که صاحب جواهر فرق نمی کنه، حالا قضاء واجبه بله، به چه صورت واجبه؟ به امر اولی همون امر هست که میگه قضا رو بیا، یا نه به امر جدایی که فرد مان کما کان مثلا فرد مان کما کان کنومه میگه فرق رو میکنه هر کدوم باید باشه. الان کلال این شغل ذمه من هست تا فراغ پیدا نکنم از بینش. و بنا به نظر صاحب جواهر با این بیانی که الان چیده شدم که من براتون گفتم، نتیجه حفظ صاحب جواهر وجوب اعادت الصلاة با سجدگاه نجس مطلقا، سواء اون کان فی الوقت او فی خارج الوقت، سواء اون کان القضا به امر الاول او به امر جدید. این درست شد؟ اینجا میرسیم سر مزدگاه. اینجا میگیم مرحوم یاسد علی صاحب ریاض رحمت الله علیه رفع الله مقامه، ایشون اینجا میسی که خود لنگر انداخته. مرحوم آقای صاحب ریاض میگه که بابا صبر کنید آقا جون، عجله نکنید، زود فتوا ندید و صبر کنید. چرا؟ بیگه بابا قضا رو شما به امر اول میگیرید. خوبه، قضا اگر گفتیم وجوب القضا به امر اوله، خالقه اگر امر اوله راست میشه. الان همه امر اول من انفصال نکردم. چرا؟ برای خاطری که بنا بودی تر شرط باشه و من شرط رو به دست نیوردم. پس این امر اولی به صلاح هنوز ساقط نشده که اگر فی الوقت نبود نیفتده بود خارج وقت بیاره. اهلا و سهلا مرحبا نحن مطیع لکم. درست قصد علی میگه که منم با شما موافقم. اما اون آیت الله و مرجعی که میگه قضا به امر اولی نیست، یه قضا به امر دوم، امر جدیده، امر جدیده. بله خب اینجا من قضا برش واجبه، نمیتونم بگم قضا واجبه. چرا؟ چون امر اول که تمام شد، امر اول تا وقتش آخر وقت بود، تا وش رو پیکارش. پس سلام، امر اول به من گفت نماز را با سجدگاه پاک بیار، نیاوردم، تمام شد، امر اول رفت پرید. حالا پریدنش از چه نظر؟ معصیت کرد؟ نه، معصیت هم نکرد. امتصال کرد؟ نه، امتصال هم نکرد. و چی شد؟ امر اولی چی رو ساقط شد؟ موضوعش از بیر رفت، موضوع از بیر رفت. چرا؟ بنابود صلات فی الوقت که من باید با طهارت بیارم، صلات فی الوقت ندارم که. تمام شد دیگه، وقت تمام شد. تشکیش کنید در نوشته هاتون واضح باشی چی بنویسید. برای شد صلات فی الوقت بیاد، سقوط الام به یکی از تکیده، ام به یکی از تکیده، یا بل امتصال، یا بل اسیان، یا به افناء الموضوع. مثل که میگن آقای میت رو بشور. بله، میت رو بشورش، قصش بده. خیلی خوب، حالا داده میداد، آب آمد و سیل مرده رو برد. حالا مرده رو برد، من اینجا قصد مگید من هم واجبه بشدم. مگید این دیده که من قصدش بودم که قصد مگید واجب بود، اما آمد و برد آب اینو. من دیگه الان اینجا قصد مگید ندارم که دارم که. چرا انتصاب شد؟ نه، معصیت کردم؟ نه. پس چی شد؟ موضوع از دین رفت. انا بود مگیدی باشد و من خود مگید نیست. پس یادت نره سقوط الان به یکی از چیده، بل امتصال او بل اسیان او به افناء موضوع. حالا یا خودش خانی کنه بگیم گناه، یا نه خانی شد از بین رفت. اینجا از اینجور اینجا فل وقت گذشت، من تو وقت که نفهمیدم این مهر نجس بوده. بعد از این وقت تمام شد، خانم من گفت آقای مهر نجس بود، تو چه با این نماز خوندی؟ خب حالا نماز قضا دارم. چه قضایی؟ چه قضایی؟ مگر فوت شده چی از شما؟ فوت نشده. صاحب ریاض می فرماید که ایشون اینجا قضا ندارد. چرا؟ برای که صرف فوت نمی کند برش. صاحب ریاض تفصیل قائل شده، فرموده که درای خاطر این است که لعنهون و امر جدید ادا عموم الامر به قضاء الفواد، ما دلیل بر وجوب نداریم مگر همون امر به وجوب القضاء فواد که باید نماز فوت شو باشه. و هو فرع تحقق الفواد، این فرع این است که فوتینا صدق بکنه، تحقق پیدا بکنه. ولم یتحقق، این فوت محقق نشد اینجا. چرا؟ بعد احتمال اختصاص شرطیه، بعدی که من احتمال میدم اختصاص در شرطیه به حال العلم کماف نظام، من احتمال میدم شرطیت مطلقه نباشه، این مربوط به علم باشه، با اینکه من افعال میدم این احتیاط مربوط به علم باشد، کما در نظائر، نظائر اینم هم مثل لباس، شیاب، امثال اینا، بدن همینطوره، و به این چیزی میتونم که میگه تیندفه. پس من اگر شک کنم قضا بر من واجب شده یا نشده، تیندف القضا بالاصل سالم عن المعارض. فمونه من اصلا میگم میگه انشالله قضا برات واجب نیست، اصل براعت جاری میکنه از قضا، این اصلا معارضم ندارد. حالا اصل عدم وجود القضا، نمیدونم امر جدیدی به معنی آمده برای قضا یا نیومده. امر جدید نیومده میگه او نه ندارد. ولی اگر امر اول بود شک میکردم که در قضا، بازم امر دارم استصحاب بقای امرو میکردم. اما حالا که امر اول نیست، بناشد به امر جدید باشه، شک میکنم امر جدیدی دارم یا نه. الاصل العدم، پس اصل عدم وجود القضا. پس آقای آسدنیا صاحب ریاض فرموده به این که ما تأثیر قائل بشیم که امر قضا و امر اولیست یا رو بجهیم. این فرمایش مرحوم آقای صاحب ریاض مثل این که به نظر تمام نمیاد. چرا تمام نمیاد؟ صاحب جواره میفرماید برای که من اشاره کردم محضرتون. من از کردم شرطیتی که ادله اولیه که شرطیت را بر ما برای طهارت میاره، ظهور در اطلاق داره. لا صلاه الا به طهور، وقتی میگه نمازی نیست مگر با طهارت، و طهور را مگر گفتیم طهارت عن الحدث و طهارت عن الخبث.
ربطی به مایسرد داره.
حالا عرض میکنم که لا صلاه باشه که مایسرد طهارت باید مایسرد را میخواد دیگه، تا دلیل خلاف نیاد دیگه.
طهارت مایسرد لا صلاه، رفت صلاه یه چیز مایسرد
جزء صلاه دیگه، اونم دیگه سجده باید، سجده سیه بید
مایسرد نه نماخ
میدونم سجده مجموع جزش مگه متعلقش نیست.
نه سجده هست ولی مایسرد رو که نمیگیره.
چرا نگیره؟ میخوانم بگی شما سجده بگه با طهارت نمیخوانی.
نه عرض میکنم ببینید،
اگه که آب با طهارت نمیخواید،
دلیل خارجی داشته باشیم، اون که خودش دلیل داره که آب باید.
نه من میخوام که از همین لا صلاه الا به طهور هم میگم باید آب پاک باشیم، با اینکه آب هم جدای از نمازه. نه اینا که الان فرق نمی کنید،
ما نمیزنیم.
حالا شما لا صلاه شما لا صلاه الا به طهور اصلاحش همه اینا رو میگیره. آب باید پاک باشه، لباس باید پاک باشه، بعدم سجدگاه باید پاک باشه. فقط دلیل خارج بیاد بگشون، مثل که در جای دیگاه نمازم سجدگاه رو غیر سجده جای ایستادنش آیا اینم لازم طهارت دلیل آمده. آیا میان میگن شهارت شب نیست؟ از باقی که دلیل آمده سوال کردن از امام، من فلان جا نماز خوندم نجس بوده، نه سجدگاه ها، آیا باید پاک باشه؟ گفتن نه حضرت، فرموده اشکالی نداره. چشم بلا دلیل اولی اقتضا میکنه اون چه مایه تعلق به صلات هست، حالا چه به مباشره چه به تصفیب باید پاک باشه. اینجوری حالا لا صلات الا به طهور ادله ای که مثلا میگه نماز باید با طهارت باشه، اونم تازه اگر لا صلات الا به طهور خبث بگیره، حالا اون اجمالش هست. بیان میگیم اطلاقات اولیه ای که طهارت رو برای نماز از همه جهت لازم میدونن، این میگه این طاهر باید باشه. طهارت هم طهارت مطلق است. شما اگر دلیل نداشتیم به اینکه در نماز فرزند رو مثلا لباس باید پاک باشه، اگر نجس شد اشکالی نداره، حکم اولی اقتضا میکرد لباس هم باید پاک باشه. لباس هم چون باید جدای از نماز گذاره، ولی با نماز گذار چون هست میگم باید پاک باشه. به هر طریق مبون ادله اولیه اطلاق شرطیت را اثبات میکنه، بعد نم اثبات کرد دیگه نتیجهش اینه که این شرطش رو باید بیاره، چه فعل و چه فا خارج الوقت، چه در وقت باشه خدا وقت. اگر چنان چه در وقت هم نیاورد، پس باید خارج الوقت بیاره. چرا؟ برای که اطلاق شرطیت، شرطیت واقعی است نه شرطیت معلعه. صاحب جواهر اینا بیان ایشون هست، فرمودن چون شرطیت واقعی است پس باید حتما نماز با طهارت بیاره، بلا فرق فی القضا به امر جدید باشد یا به امر اولی. بله صاحب جواهر اینجا یک استدراکی داره، خواهشمندم این استدراک شروع قشنگ دقت کنید. بینید خب اینم از ترشحات و رشحات علمی ایشون اینجا آمدن. آمدن گفتن که بله در یک صورت میشه گفت قضایی نباشه. در یک صورت. اون یک صورت کدامه؟ صاحب جواب می فهمد که بله، در یک صورت که میشه گفت قضا لازم نیست، اینه که این حکم به اعاده فل وقت که میگیم در وقت نماز اعاده کنه، اگر فهمید مهر نجس بوده در وقت اعاده کنه، اعاده برای چیه؟ چرا میگن اعاده کن؟ صاحب جواب میگه برای چی میگن اعاده کن؟ یه موقع میگن اعاده کن که برای که نمازت باطل بوده، نمازت فاسد بوده، اعاده کن لفساد صلاته، چون فاقد شرط شد نماز تو از فاسد شد. میگه اگر اعاده چون وجوب اعاده لفساد صلات باشه، بطلان صلات از باب فساد باشه، فرمایش اینجا همین که الان گفتم درسته که چی؟ غذا واجب است مطلقا، چه به امر الاول چه به امر جدید، همین عرضی که الان ما کردیم. چرا؟ برای که نماز فاسد بود، نماز باطل، نماز باطل من باید بیارم حتما، پس چه در وقت باشه چه در خارج باشه، گردن من نماز گرفته باید بیارم. ولی اگر آمدیم بگیم نه، اینی که میگیم در وقت اعاده بکند، در این جایی که فهمید مهر نجس بوده نماز اعاده کند، نه از باب این که نماز خوندهش فاسد بوده، نه بخواه بگیم نماز خوندهش بود، اعاده بکند تا یقین به فراغ پیدا کند. دقت کنید برادرها چی داره میگم. صاحب جواهر میگه که نه، اگر اعادت و صلات لفساد صلات نیست، نمیخواه بگیم نماز باطله، از باب اینی که من چون یقین داشتم ذمه من مشغول به نمازه، اون نمازی که به گردن من افتاده یقین ندارم که فارغ شدم ازش. چرا؟ چون احتمال میدم که چون فاقد و شرط بوده نماز گردن من هنوز چسبیده باشه، خرابه. پس اعادت صلات فی الوقت لیس لاجل الفساد، بلکه از باب احتمال این معنا میدم که فراغ و ذمه حاصل نشده باشه، برای که لیل علم بالفراغ، چون شغل یقینی فراغ یقینی میخوام، میگم خب نماز عاده کن، نماز عاده کن، بله خب نماز عاده کردم. حالا اگر در همچی جایی که من نماز عاده نماز میکنم، در چنین جایی نماز رو عاده نکردم، فلوقت نیاوردم، غذا در غذایش آمدم، حالا غذا رو باید بیارم یا نه؟ نه، این که دیگه وجود قضا محل اشکال، شک میکنم که آیا امر جدیدی بر قضا دارم یا امر قضا ندارم. الاسفه الادم اصلی که ادم حق با شماست. نه دیگه بنا شد به اعتبار، نه دیگه ببین متوجه نکته چی شد. این وجود قضا برای چی بود؟ برای که نماز بود از فوت شده باشه، یقین به فوت، یقین به داره که نماز باطل بوده و فوت شده، حال قضا شد، یقین به فوت ندارم. یاد کن قرار شد اینو واضح باید که باید من صاحب جایی دارم کجا میبره دوست کنیم به صاحب فوت را، چون ملاک القضا فوت و صلاته، فوت و صلات لایت حقق الا به بطلان صلات، باید نمازه باطل باشه، نمازه که در وقت آورده بوده کم اولی که نمیدونسته، تا فوت نباشه قضا واجب نمیشه. خب حالا که اینجوریه، حالا من بعد از سخت فهمیدم آو نمازی که خوانده بوده سجدگاه هم نجس بوده، حالا آیا قضا برام واجبه؟ شک میکنم. آیا امر جدیدی بر من آمده یا نه؟ چرا شک میکنم؟ برای خاطره که من یقین ندارم فوت و صلات رو، نمیدونم نماز فوت شده، چون یقین ندارم شک میکنم امر جدیدی برای من عقد مافات کمافات دارم یا نه، کمافات هم به دست نیوردن هم نسید، بنابراین اینجا وجوب قضا نداره. صاحب جواهر خدا رحمتش کنه، نفر الله قبره الشریف، ایشون فرمودن که من یه نعم اینجا بذارم، حرف آسد ریاض درست جواب دادم رد کردم، ولی در یک صورت حرف آقای صاحب ریاض درست میشه. چطور؟ از این باره که وارد بشیم که بگیم وجوب الاعادت فی الوقت اگر فهمید وجوب الاعادت لعجل بطلان سلام، بلکه لعجل فراغ ذمه عن الصلاه، اگر این معنا باشه اینجا فرمایش ایشون درسته که بگیم وجوب قضا اگر به امر جدید است برای او چیزی واجب نشده باشد. خب حالا که تا اینجا مطلب براتون روشن شد که خود صاحب جواهر به این حرفش اشکال میکنه، خود صاحب جواهر را این حرف خودش رو مناقشه میکنه که چی میفرماید، یعنی چی شما این مطلب رو مصداق فوق میخوایی؟ خب بله، میگه من الان مصداق فوق براتون داده میکنم که بنده بعد از نماز شک میکنم که آیا مطلوب شارع رو آوردم یا نیاوردم. الاصل و عدم و تحصیل المطلوب، چون بعد از نماز شک میکنم مطلوب آمده، آیا نماز اول باید واجب بود یا نبود؟ بله. باید نماز میخونید؟ بله. حتما باید با طهارت باشید؟ بله. الان که بعد از وقت گذشته شک کنم اون نمازی که آوردم مطلوب شارع انجام شد یا نشد؟ الاصل و عدم، اصلی که مطلوب نیومدید، وقتی مطلوب نیومده باید دوباره بیارم دیگه قضا. توجه داری؟ ایشون از اصل عدم حصول مطلوب میگه که بعید نیست که من از این را وارد بشیم بیاید بگیم پس قضا مطلقا واجبه، چه به الامر الاول چه به الامر ثانی. بعد میگه فتعمل، بازم ترسش میگیره ساکر ملایش باعث از را این حرف که میزنه، بعد میگه فتعمل پیه تعمونو، من تو اینم باز گیرم با این فضلات دقت کنن این حرف من درسته یا نه. اجازه که بیدید من فردا براتون توضیح بدم. و صلی الله علی محمد و آله. محمد